أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. تا اینجا ادله ای که مربوط به وجوب استقبال در حال استقرار بود ذکر شد، و اما یکی از این ابتدای بحث عرض کردیم که جمعی قائلن به عدم وجوب استقبال حتی در حال استقرار، که از این جمله هست مرحوم محقق همدانی رضوان الله علیه. ایشان مطلقا در نوافل چه در حال مشی که نص خاص داریم و چه در حال ثبات و استقرار میفرماین استقبال الی القبله لازم نیست. خب قهرن ما تا اینجا ادله قائلین به وجوب استقبال که قول مشهور و معروف هم همین هست رو ذکر کردیم. اون ادله اگر معارض نداشته باشد، خب واضح هست که ما باید طبق اون ادله این چنین عرض کنیم، همون جوری که مشهور و معروف فرموده اند، به این که سقوط استقبال الی القبله اختصاص دارد به خصوص حال مشی، و اما در حال ثبات مثل سایر موارد باید استقبال الی القبله رعایت بشود، مثل سایر شروطی که در باب فرائض هست. همه اون شروط در نوافل فرض است که اینها را عرض کردیم قبلا. حالا با اون حالا تعبیر بکنید شما از این وجوه به عنوان مانع از وجوب استقبال یا به عنوان دلیل مشهور بر این که استقبال، دلیل محقق همدانی و منتبع ایشان بر این که استقبال الی القبله در حال ثبات هم واجب نیست، که جمعی از متأخرین هم همین رو قائلن. خب یکی از اون وجوه که خود مرحوم محقق همدانی هم به همین وجه و چند تا وجه دیگر توسل کرده است، صحیحه زراره است که از امام باقر علیه السلام نقل شده است که از حضرت فرمودن استقبل القبلته به وجهک، ولا تقلب به وجهک عن القبله فتفسد صلاتک فإن الله عز وجل يقول لنبيه في الفريزه فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. خب ابتدای امر امام سلام الله علیه در اینجا میفرمایند استقبل القبله به وجهك، باید رو به قبله بیستید شخص. ولا تقلب به وجهک عن القبله، روت از قبله بر نگردان. فتفسد صلاتک، که اگر رو رو برگرداند نماز شخص باطل می شود. بعد تا اینجاش اطلاق دارد، نه در صلات فریضه این مطلب را حضرت فرمودن، نه در صلات نافله بالخصوص. به طور مطلق استقبال الی القبله لازم است، که اگر استقبال علی القبله رعایت نشد صلات شخص فاسد و باطل می شود. خب ما باشیم و همین تیکه از فرمایش این دلیل می شود برای قول مشهور. ولی در ادامه امام علیه السلام می فرمویند فإن الله، این بیان دلیل هست، این استدلال موجب تقیید صدر روایت است. فإن الله عز و جل یقول لنبیه فی الفریزته فول وجهک شطر المسجد الحرام و حیث و ما کنتم فولوا وجوهکم شطره. تقیید به فریضه کاشف از این است که اختصاص دارد اعتبار استقبال الی القبله به خصوص فریضه. خب اگر اختصاص به خصوص فریضه داشت، نوافل به طور مطلق از دایره این بیان قرآن خارج می شود، نوافل خارجن. پس اگر اینجور شد در نوافل مطلقا چه حال مشی باشد چه غیر مشی باشد استقبال الی القبله لازم نیست، و هو المدعا، مدعای مرحوم محقق همدانی رضوان الله علیه. لذا می فرمان استقبال در نافله مطلقا چه در حال مشق چه در حال غیر مشق لازم نیست، چون آیه اختصاص دارد حسب تصریح امام سلام الله علیه که مفسر حقیقی قرآن حضراتن تصریح فرمودن به این که این آیه مربوط به فرائض است. با وجود این روایت صحیحه‌ای که مشایخ ثلاثه نقل کرده اند از زراره و او از حضرت باقر سلام الله علیه بر این که آیه شریفه فول وجهک شطر المسجد الحرام مربوط به فرائض است، خب معلوم شود پس بنابراین اگر در نوافل هم چنین چیزی شرط بود و استقبال لازم بود ولو در حال ثبات، امام سلام الله علیه او رو بیان می‌فرمودند. پس اینکه تصریح فرمودند که یقول لنبیه فی الفریضه کاشف از این می‌شود که پس بنابراین استقبال در خصوص فریضه شرط است. در اینجا دو تا بحث است، ما باید خلط نکنیم احد البحثین را به دیگری. یک بحث این است که آیا استقبال الالقبله در صلات مطلقا شرط است، کما هو مختار مرحوم محقق همدانی که استدلال به این صحیحه کرد، یا اختصاص دارد به فریضه فقط که قول مشهور است، یا اختصاص دارد به فریضه فقط که مختار مرحوم محقق همدانی رضوان الله علیه هست. این یک بحث است که نتیجه این بحث این می شود که صلات که یک امر مرکب اعتباری است که از نظر شارع به عنوان عمل عبادی واحد در نظر گرفته شده است که از صلات و اول و حتی تکبیر و آخر و حتی تسلیم، تمام این مرکب من الاول الى آخره باید مستقبلا الى القبله باشد، کما که در سایر شرایط هم همینه. مثلا ستر عورت از اول نماز لازم است تا آخر صلات، طهارت بدن، طهارت لباس، طهارت از حدث، طهارت از خبث از اول صلات شرط است تا آخر. این یک بحثه که شرطیت استقبال الى القبله در صلات آیا به طور مطلق است یا مختص فرائض. بحث دیگر این است که آیا التفات الی الخلف او الیمین او الشمال اثناء صلات اختیارن ان عمدن آیا قاطع صلات است، قاطع صحت صلات است، یا اینکه نه این جز قاطع نیست، علی الخصوص در غیر حال اشتغال به ذکر. مثلا فرض کنین وارد حمد می شود، بعد از آنی که می گوید مثلا الحمدلله رب العالمین مکس می کنه دیگه، در این حال مکس که ذکری بر زبان جاری نمی شه برگرده دست راست نگاه کنه یا پشت سرش نگاه کند اینها، یا مثلا حمد و سوره تمام شد قبل از این که وارد رکوع بشود و ذکر رکوع رو بخواد بگد برگردد یمین و یسار یا خلف خودش را نگاه کند، آیا این موجب به عنوان این التفات قاطع صلات است؟ صلات را از اون هیئت اتصالیه‌ای که دارد قطع می کند و اون صلات را در واقع جدا می کند اون چه که انجام شد با ما بعد را، یا نه؟ و این که در حقیقت این التفات مبتل صلات است مطلقا، یا این که مبتلیت التفات در خصوص فریضه است که در نوافل التفات الی الیمین او الیسار اشکالی نداشته باشد. این غیر از مسئله فعل قلیل هست، فعل یسیر هست ها، که فعل یسیر مثل اینکه مثلا دارد فرض کنید سجده میری یک چیزی از اینجا برداره بذارد کنار، این ضرری نداره حتی در فرائض. بحث التفات غیر از اون فعل یسیره، التفات الی الجانبین او الخلف قاطع صحت صلات است در خصوص فرائض، یا قاطع است در از صحت صلات مطلقا چه در فرائض چه در به اصطلاح نوافل. پس ما دو تا بحث باید در دو مرحله بحث کنیم، مسئله اشتراط صلات به استقبال الی القبله شیئون، و مسئله قاطعیت التفات الی الیمین و الیسار او الخلف شیئون آخر. نباید احد هما را خلط با دیگری بکنیم. پس قهرن در دو مرحله باید بحث واقع بشود، یکی این که آیا از ادله استفاده شرطیت استقبال در مطلق صلوات می شود، چه صلات واجب چه صلات مستحب، یا اینکه از ادله استفاده می شود شرطیت استقبال در خصوص فرائض اما در نوافل این شرطیت رو ندارد. این به مقتضای ادله باید توجه کرد، نه اینکه به اصطلاح همینجوری نمیتونیم بیان بکنیم. همونجوری که مثلا در مسئله اشتراط صلات به طهارت مطلقا ادله این اقتضا را دارد، یا مسئله ساتریت در مطلق صلوات مقتضای ادله است که ستر عورت در هر نمازی چه واجب چه مستحب لازم است. اینجا ما باید بریم سراغ ادله. این دو مرحله باید به هر حال خلط با یکدیگر نشود. پس دو تا بحث مستقل از یکدیگرن و لذا فقها رضوان الله علیهم هم در دو مرحله این را بحث کردن. در بحث شروط مسئله استقبال الی القبله را مطرح می کنن. در بحث قواطع صلات، چیزهایی که قاطع صلات است و هیئت اتصالی صلات را از بین می برد، او یک مرحله بعد از ذکر اجزاد، یعنی ترتیب تکوینی بحث اینه که اولا باید اجزاء صلات بحث مقدمات صلاتون بحث می شود، بعد اجزاء صلات، بعد شرایط صلات، بعد موانع یا به تعبیر قواطع صلات. قاطع صلات چه چیزی است؟ لذا ما مسئله استقبال الی القبله را باید در ضمن شروط بیاریم که فقها در ضمن شروط بحث کردن. مسئله این که آیا التفات مخل به صحت صلات است در همه نمازها یا در خصوص فرائض، این رو باید در مرحله دیگری بحث کنند. لذا در دو جا هم بحث کردن فقها، بحثا را جدای از یکدیگر آوردن، خلط نکردن. حالا این صحیحه همون جوری که از خود صحیحه به دست میاد که امام علیه السلام میفرماید ولا تقلب به وجه که عن القبله فتفسده، این کدوم مرحله رو دارد بحث میکند با این تصریح امام سلام الله علیه؟ این مربوط به بحث دوم هست که قاطع صلات چه چیز است. ما الان در اشتراط الی القبله داریم بحث میکنیم. آوردن این روایت با توجه به این فقره که قبل از استدلال امام سلام الله علیه هست، با توجه به این فقره مسئله قاطعیت صلات را، چه چیزی قاطع صلات است، او رو داره بیان میکند. این چه ربطی به محل بحث ما دارد؟ فاذن صحیحه از این نظر از مورد استشهاد و استدلال برای عدم اشتراط نوافل به قبله در حقیقت خارج است، یعنی موضوعاً موضوع بحث ما نیست. ما در شرطیت استقبال بحث میکنیم، شما در قاطعیت التفات مطلب روایت را آوردید. این روایت اجنبی از ما نحن فیه میشود. بنابراین بلکه قاطع بودن التفات در فرائض هیچ ضرری به این نمیزند که در اثناء نافله انسان به اصطلاح التفات به یمین و یسار داشته باشد. اگر در چون ببینین این رو باز عرض بکنم، یه وقتی اینه که ما در نفس اجزا در حین اشتغال به قرائت یمین و یسار، اون محل بحث ما نیست، اون قطعا مخله اگر اشتراط الی القبله شرط باشد. ولی در اون اکوان متخلله، در حقیقت به اصطلاح فقها در اکوان متخلله هم ایزن التفات الی الیمین و الیسار او الخلف مخلون املا، این روایت ناظر به اینه که یعنی اطلاق دارد که در نفس اجزا التفات الی الیمین و الیسار او الخلف باشد یا در اکوان متخلله باشد، چون امام علیه السلام تفصیل ندادن که این اشتغال به ذکر در اینجا به یمین و یسار یا خلف التفات کند یا نه در اکوان متخلله باشد، اشتغالی به چیزی هم ندارد، التفات به یمین و یسار داشته باشد. خب اختصاص مخل بودن التفات در صلات به فریضه هیچ ضرری به ما نحن فی صدد اثباته که عبارت باشد از وجوب الاستقبال در نوافل ایزن نمیرساند. مشهور که قائلن به این که در نوافل هم باید در حال ثبات استقبال الی القبله داشته باشد، این روایت هیچ ضرری برای این مدعا نمیزند و اصلا ناظر به این مدعا هم نیست، در این مرحله از بحث نیست. به عبارت سوم تعرض بکنم، این صحیحه بر مرحله سوم از بحث قرار میگیرد. مرحله اولا مقدمات سلادین اگه بیاریم، مرحله دوم بیان اجزا، مرحله سوم مسئله بیان شرایط، مرحله چهارم می شود اگه مقدمات نیم می شود مرحله سوم مسئله قواطع و موانع صحت صلات. شما روایتی که مربوط به مرحله سوم هست را نباید بیارین در مرحله دوم، یا مربوط به چهارم هست نه بیارین و در مرحله سوم. پس این صحیحه ربطی به مسئله اشتراط استقبال الالقبله در صلات که محل بحث ما هست اصلا ربطی ندارد و کاری هم به اطلاق این اشتراط یا تقیید هم ندارد، که مشهور قائلن به طور مطلق هست اشتراط و اعتبار، ولی محقق همدانی و من تبعشان قائلن که نه، این اعتبار استقبال مقیدن هست به خصوص به اصطلاح، نه برعکس عرض کردم، مشهور قائلن به این که این اشتراط در خصوص به اصطلاح استقرار هست، در حال حرکت استثناء شده، ولی مرحوم محقق همدانی فهم نه، فرق ندارد در حال حرکت باشد یا در حال ثبات باشد، استقبال الالقبله شرط نیست. پس در حقیقت این که بزرگوار همدانی به این صحیحه تمسک کرده است خلط شده است بین مقامین، اون صحیحه‌ای که مربوط به مقام دوم هست که بحث موانع صحت صلات است را آورده است در مرحله، در مقام اول که مسئله ذکر شروط و امور معتبره در صحت صلات آورده است. اشکال دوم این است که در اینجا خود روایت را نگاه کنید چی دارد عبارت. اینجا که میفهمد فإن الله عز وجل یقول لنبیه فی الفریضه فول وجهک شطر المسجد الحرام و حیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره، تقیید فرموده امام علیه السلام به کلمه فریضه، اما اینکه در غیر فریضه شرط نیست را از کجا شما میفهمید؟ از این روایت صحیحه از کجای روایت فهمیده میشود؟ از تقیید به فریضه. خب این تقیید به فریضه در صورتی دلالت بر مدعای شما دارد که کلمه فریضه به عنوان وصف مفهوم داشته باشد. اگر مفهوم وصف را معتبر بدانید و قائل به این بشوید که وصف مثل شرط مفهوم دارد، خب واضح است که در جایی که شرط است شرط مفهوم دارد و مفهومش هم معتبر است. در جایی از اوقات، در بعضی از موارد حتی مفهوم شرط موجب تخصیص عموم عام می شود، این در بحث مفهوم شرط هست. ولی آیا وصف مانند شرط مفهوم معتبر دارد که ما از مفهوم او استفاده تخصیص این حکم به خصوص فرائض بکنیم و نتیجه این بشود که در غیر فریضه، مفهومش اینه دیگه، که در غیر فریضه و هو نافله، در او استقبال الالقبله شرط نیست، این معنا رو میتونیم استفاده کنیم یا نه؟ خب اگر ما قائل به مفهوم برای وصف باشیم، خب قهرن استدلال میشود تمام. تازه این اشکال دومه ها، با صرف نظر از اشکال اول. و اما اگر قائل به مفهوم برای وصف نباشیم و هو صحیح که ما ثبت فی محلهی در اصول در بحث مفاهیم، برای وصف مفهوم قائل نیستند. خب پس بنابراین فی الجمله ممکن است برای وصف مفهوم قائل بشویم، فی الجمله نه بالجمله، هر جایی که وصف ذکر شد دلالت بر مفهوم ندارد. و مفهوم اصطلاحی که، حالا این که میگیم مفهوم هست، مفهوم اصطلاحی که انتفاع حکم در نزد انتفاع شرط در باب قضیه شرطیه گفته میشود، انجا اکن فاسقون به نبعین فتبینو، جمله شرطیه است. مفهومش این است که اگر فاسق نبود قبول کنید حرف او را. آیا اینجور مفهوم دارد؟ این مفهوم اصطلاحی که انتفاع حکم در نزد انتفاع وصف، که انتفاع حکم در نزد انتفاع شرط وجود دارد، چنین مفهومی را ما نمیتوانیم برای وصف در حد مفهومی که برای شرط قائلیم قائل باشیم. پس نهایت چیزی که می شود از این تقیید به قید فریضه استفاده کرد این است که حکم وجوب استقبال برای طبیعت صلات به نحو اهمال وجود ندارد. چرا؟ برای خاطر اگه به نحو طبیعت مهمله ثابت باشد، چرا تقیید امام فرمودن به قید فریضه؟ برای اینکه لغویت لازم نیاد، ما میگیم آقا تقیید به فریضه نظیر این است که مولا میفرماید اکرم رجل العادل. منظور این است که رجل به اطلاقهی موضوع برای حکم به اکرام نیست. در مانحنفی هم معناش اینه که حکم وجوب استقبال برای صلات به ماهیه نیست، بلکه در فریضه، در صورت فریضه. ولی این دلالت بر انتفاع حکم اندل انتفاع ندارد مطلقا، می سازد با این که دلالت بر انتفاع اندل انتفاع بکند و می سازد بر این که این حکم در مورد دیگر هم ثابت باشد. مشهور قائلند به این که این حکم وجوب الاستقبال در نوافل در حال استقرار هم ثابت است، علاوه بر این که در فرائض ثابت است. پس این مفهوم منافی با وجود دلیل آخری یا ورود دلیل آخری بر لزوم استقبال در حال استقرار هیچ منافاتی با او نخواهد داشت. لذا اگر مولا بفرماید، اولا بفرماید اکرم رجل العادل، بعد بفرماید اکرم الهاشمی، بین این دوتا تعارض است؟ ابدا. اکرم رجل العادل معناش این است که آقا رجل به ما هو رجلون وجوب اکرام ندارد، باید عدالت داشته باشد، اما فقط در ظرف عدالت باید اکرام بشد. این از کجا استفاده میکنین؟ ممکنه دلیل آخری بیاد مثل اکرم الهاشمی، دلیل آخری بیاد بگه آقا هاشمی رو هم اکرام کن. این هیچ تعارضی و تزاحمی با اون اکرم رجل العادل ندارد. در مانحنفی هم همینطور، در صحیحه بر فرض این که مربوط به ذکر بحث شروط باشد و مربوط به مقام اول باشد، صحیحه دلالت دارد بر این که در فریضه استقبال لازمه، اما صحیحه نمی فرماید که در غیر فریضه استقبال لازم نیست. این حکم سلبی ازش استفاده نمی شود، یک حکم از این وصف استفاده می شود، حکم ایجابی. کما این که در اکرم رجل العادل شما فقط حکم ایجابی وجوب اکرام در فرض عدالت رجل استفاده میکنین، اما انتفاع اندل انتفاع فهمیده نمیشود، مثل جمله شرطیه نیست. در ما نحنوفی هم همینطور، امام سلام الله علیه فرمودن شما در فریضه استقبال الالقبله رو باید رعایت کنی که اگر التفات به یمین و یسار داشته باشی نمازت باطل میشود. خب این هیچ منافات ندارد با این که در دلیل آخری امام سلام الله علیه یا از دلیل دیگری استفاده بکنیم وجوب استقبال در نافله حین الاستقرار. این قابل جمعن و هیچ تعارضی بین هما نیست. چرا؟ چون این مفهوم سلبی ندارد که بتواند در مقابل سایر موارد که اگر مفهوم ایجابی منطوق ایجابی باشن با اونا معارض باشد. لذا مفهوم این معارض با هیچ منطوقی از ادله دیگر نخواهد بود. هاکذا در ما نحنفی، در ما نحنفی مثل همین مثالی که عرض کردم، مثل این مثال میماند که نتیجتا بین این مفهوم ابدا معارضه ای کسی استفاده نمی کند. مثل مفهوم شرط نیست که بتواند با بعضی از منطوقه ها مقابله کند و با اونا معارض باشد. پس وصف به عبارت دیگر مشعر به علیت است، اما علیت منحصره در بابی شرط است نه در باب وصف. در باب وصف علیت را می فهماند، اما علیت فل جمله، نه علیت بل جمله و کلی. به لذا می سازد که امر آخری هم به اصطلاح دلخالت داشته باشد در وجوب اکرام. عدالت دخالت دارد، چون ذکر وصف بی جهت که نیست، لغویت ولا لغو می شود. این که مولا فرموده اکرم رجل العادل، اگر عدالت نقشی نداشته باشد شما رجل را چه عادل چه غیر عادل کن، پس ذکر عادل شده است، این لغوه. لذا میگیم آقا این ذکر وصف مشعر به علیت است. ولی علیت منحصره نه. علیت منحصره در باب جمله شرطیه فهمیده می شود. در ماننوفی هم وصف امام سلام الله علیه ذکر فرمودن فل فریزه، عنوان وصف آمده است. بله فریزه بودن دخالت دارد در اینکه استقبال الالقبله واجب باشد، اما معناش این نیست که فقط فریزه بودن دخالت دارد، ممکن است نافله در حال استقرار هم دخالت داشته باشد در وجوب استقبال الالقبله. و مرحوم، حالا اگر انقلت شاید مرحوم همدانی مبناعاً با مشهور مخالف باشد، ایشان هم مبناش در باب وصف این است که قائل به مفهوم نیستند، پس از این نظر ما مشکلی نداریم. فعلاً این روایت قابل استدلال نیست، روایت دیگری است که انشاءالله بعد. صلی الله علی محمد و آله.